خب هفته پیش سم آلتمن توی یه اتاق پر از سرمایه گذار ایستاد و خیلی آروم یه ادعایی کرد که راستش تا همین چند سال پیش فقط تو فیلمای علمی تخیلی خریدار داشت.
آره واقعا ادعای سنگین و عجیبی بود.
اون با اطمینان گفت که ما همین الان وارد تکینگی شدیم. سلام و به یک کاوش عمیق دیگه از سایبرکست خوش اومدین. برنامه‌ای که توسط مجله فناوری سایبرلایف برای شما تهیه میشه.
بله. و وقتی مدیر عامل یکی از بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی جهان رسماً اعلام می‌کنه که تاریخ بشر همونطور که می‌شناختیمش وارد یه فاز کاملاً جدید شده،
خب ما نمی‌تونیم به سادگی از کنارش رد بشیم، درسته؟
دقیقاً. ما دو تا راه داریم، یا می‌تونیم این حرف رو صرفاً به عنوان یه ترفند تبلیغاتی برای بالا بردن ارزش سهام شرکتش در نظر بگیریم، یا اینکه واقعاً بریم سراغ داده‌ها و ببینیم زیر پوست این ادعا چه خبره؟
و برای اینکه اسیر این موج‌های رسانه‌ای و تیترهای زرد نشیم، ما امروز تو این برنامه یه قطنمای فوق‌العاده معتبر روی میز داریم.
همون گزارش شاخص هوش مصنوعی 2026 دانشگاه استنفورد.
بله، گزارش معروف مؤسسه HEI.
ببینید، این گزارش 8 فصل داره و در واقع جامع ترین تصویریه که از وضعیت فعلی توسعه هوش مصنوعی تو دنیا وجود داره.
خب، مأموریت بررسی امروز ما هم تو سایبرکست همینه. میخوایم به دور از هیجان‌های کاذب ببینیم آیا واقعاً طبق این داده‌های علمی استنفورد ما وارد بزرگترین نقطه عطر تاریخ فناوری شدیم یا نه؟
قبل از اینکه بریم سراغ اعداد و ارقام استنفورد، شاید بهتر باشه اول می‌دونی یه قدم بریم عقب‌تر و تکلیفمون رو با خود کلمه تکینگی روشن کنیم.
آره موافقم، چون تکینگی یا همون سینگولاریتی یه بار معنایی خیلی سنگین داره. منظورم اینه که ما دیگه درباره یه چتبات ساده که بتونه یه ایمیل رو خوب بنویسه حرف نمیزنیم، درسته؟
نه اصلا. ببین، تا همین چند سال پیش تکینگی فقط یه نظریه تو کتابای آینده پژوهشی بود. اما تو ادبیات فنی امروز، تکینگی هوش مصنوعی نقطه‌ایه که سیستم‌ها از نظر توانایی شناختی نه تنها به سطح انسان میرسن، بله، و این بخش کلیدیشه، میتونن مستقلن و بدون دخالت انسان خودشون رو بهبود بدن.
یعنی کاملا مستقل.
دقیقاً. تا قبل از این هوش مصنوعی در واقع یه ابزار بود، مثل یه ماشین حساب خیلی خیلی پیشرفته که منتظر بود شما بهش یه دستور یا پرامپت بدین.
پس بگذارید اینطور نگاه کنیم، انگار ما ماشینی ساختیم که خودش میتونه ماشین‌های بهتری بسازه، اونقدر سریع که ما حتی دیگه نقشه های مهندسیش رو نمیفهمیم.
بله، تو نقطه تکینگی ما با سیستم های عامل یا همون ایجنتیک روبرو هستیم. یعنی سیستمی که خودش برای خودش هدف گذاری میکنه، معماری کدهای خودش رو بررسی میکنه و نسخه بهتری از خودش رو مینویسه.
بدون اینکه هیچ مهندس انسانی دکمه ای رو فشار بده؟
درسته.
ولی یه چالش اینجا هست. آیا این حرف سم آلتمن که میگه همین الان تو تکینگی هستیم فقط یه شعار تبلیغاتی نیست؟
خب دقیقاً به همین دلیله که ما نباید فقط به ادعاها بسنده کنیم و باید بریم سراغ شاخصهای واقعی عملکرد فنی. اینجا همون نقطه‌ایه که هوش مصنوعی از یه ابزار تبدیل میشه به یه موجودیت در حال تکامل.
پس برای راستی آزمایی این قضیه بیایم نگاهی به دو فصل اول گزارش استنفورد بندازیم. فصل اول که درباره تحقیق و توسعه یا همون R&D هست و فصل دوم که عملکرد فنی رو بررسی میکنه.
وقتی این دوتا فصل رو کنار هم میذاریم یه الگوی به شدت جذاب و راستش تا حدی دلخوراور میبینیم. مکانیسمی که الان در جریان خیلی شبیه به قانون بهره مرکب تو اقتصاده.
منتها اینجا به جای پول این هوش هست که داره مرکب میشه.
دقیقاً. تو فصل اول گزارش میبینیم که یه حجم بی سابقه ای از سرمایه وارد بخش پایه‌ای تحقیق و توسعه شده. و خب این سرمایه گذاری ها مستقیماً تو فصل دوم یعنی تو عملکرد فنی خودشون رو نشون دادن.
به نظر شما وقتی بخش تحقیق و توسعه با عملکرد فنی ترکیب میشه دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ چطور این موضوع با اون مفهوم تکینگی پیوند میخوره؟
اتفاق بی سابقه ای که تو گزارش 2026 استنفورد ثبت شده اینه که سیستم هایی که عملکردشون بالا رفته حالا با عنوان پژوهشگر ارشد تو همون بخش تحقیق و توسعه به کار گرفته شدن.
وایسا ببینم، واقعا یعنی هوش مصنوعی از هوش خودش استفاده میکنه تا تحقیق کنه چطور میتونه باهوشتر بشه؟
بله، ما الان یه حلقه بازخورد مثبت داریم و این کار با سرعتی انجام میشه که اصلاً برای ذهن انسان قابل هضم نیست.
خیلی عجیبه.
گزارش نشون میده که این سیستم ها دارن معماری های کاملاً جدیدی برای شبکه های عصبی طراحی میکنن، چیزایی که مهندسای انسانی اصلاً به ذهنشون نرسیده بود.
پس وقتی هوش مصنوعی بتونه داده‌های آموزشی بهتری رو برای خودش سینتز کنه و کدهای خودش رو بهینه‌سازی کنه،
سرعت پیشرفت دیگه محدود به سرعت تایپ کردن یا حتی سرعت فکر کردن یه برنامه‌نویس انسانی نیست. این همون موتور تکینگیه که روشن شده و داره با سرعت پردازنده‌ها جلو میره، نه با سرعت بیولوژیک انسان.
این ترکیب تحقیق و توسعه با عملکرد فنی واقعا نفسگیره. خب تا اینجا داریم درباره اتفاقاتی حرف میزنیم که میدونی تو سرورها و دیتا سنترهای شرکت‌های بزرگ میفته.
درسته، ولی این تازه شروعشه.
اگر من یه شنونده‌ای باشم که تو حوزه بهداشت یا آموزش کار میکنم، ممکنه بپرسم خب این موتور خودمختاری کی قراره روی زندگی روزمره و کار من تأثیر بذاره؟
اینجاست که باید وارد فصول کاربردی گزارش بشیم. فصلهای 4 تا 7 که درباره اقتصاد، علم، پزشکی و آموزش هفتن.
مشخصاً میخوام از فصل 6 یعنی پزشکی شروع کنیم. وقتی این سیستم‌های خودمختار وارد دنیای واقعی میشن چه اتفاقی میفته؟
ببین، اتفاقی که تو فصل پزشکی گزارش 2026 افتاده شاید یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ورود ما به این دوره جدید باشه. ما دیگه درباره هوش مصنوعی که مثلا بتونه یه عکس رادیولوژی رو بهتر از دکتر بخونه صحبت نمی‌کنیم.
اون که دیگه مربوط به گذشته است.
آره، گزارش استنفورد نشون میده که هوش مصنوعی تو 3 ماهه اول سال صدها ساختار پروتئینی کاملا جدید رو برای داروهای هدفمند ضد سرطان کشف کرده.
و مکانیزمش چیه؟ منظورم اینه که اینطور نبوده که یه محقق بهش دستور بده، درسته؟
نه اصلا. سیستم با بررسی میلیاردها داده بیولوژیک خودش فرضیه سازی کرده. شبیه سازی های آزمایشگاهی رو تو سطح مولکولی و توی مقیاس عظیم انجام داده و در نهایت فرمول نهایی رو پیشنهاد داده.
اینجاست که آدم واقعا مکس میکنه. یعنی فرایند علمیه که نیاز به خلاقیت، آزمون و خطا و سالها کار تیمی تو آزمایشگاه داشت، حالا داره به صورت یه جریان کاری اتوماتیک توسط ماشین انجام میشه.
بله، هوش مصنوعی فرایند کشف علمی رو که ده‌ها زمان میبرد به چند روز تقلیل داده.
و حدس میزنم تو فصل 5 که درباره علم هست هم شاهد روند مشابهی باشیم.
کاملاً. تو فیزیک کوانتوم و علم مواد ما داریم میبینیم که هوش مصنوعی داره موادی رو برای باتری‌های نسل جدید کشف میکنه که انسان‌ها حتی نمیدونستن ترکیبشون از نظر شیمیایی پایداره یا نه.
جالبه.
ماشینا دارن قوانینی رو تو فیزیک کشف میکنن که ما هنوز زبان ریاضی برای توضیح دادنشون نداریم.
خب اگر هوش مصنوعی میتونه در سطح یه تیم پی‌اچ‌دی بیولوژی یا فیزیک مواد عمل کنه، این یه سوال خیلی جدی و ملموس رو برای همه ما ایجاد میکنه. تکلیف مهارت‌های انسانی چی میشه؟
سوال به جاییه.
تصور کن امروز یه برنامه نویس، یه تحلیلگر مالی یا یه محقق باشی. وقتی ماشین میتونه کارهای شناختی پیچیده رو مستقلن انجام بده، فصل 4 گزارش یعنی اقتصاد و فصل 7 یعنی آموزش چه چشم‌اندازی رو ترسیم میکنن؟ ما با یه بحران بیکاری روبرو هستیم؟
این شاید چالش برانگیزترین بخش گزارش باشه. تو فصل اقتصاد میبینیم که هوش مصنوعی از نقش یه دستیار یا همون کوپایلت خارج شده و داره تبدیل میشه به نیروی کار اصلی.
پس کار ما چی میشه؟
ببین، این لزوماً به معنای بیکاری مطلق نیست، بلکه یه تغییر فازه، به معنای بی‌ارزش شدن مهارت‌های سنتیه. گزارش نشون میده که تقاضا برای برنامه نویسی کد در حال سقوطه، چون ماشین این کارو تو چند ثانیه انجام میده.
پس چه مهارتی داره ارزشمند میشه؟
مهارت مدیریت و ارکستراسیون سیستم‌های هوش مصنوعی. درک سیستمی خیلی مهم شده و جالب اینجاست که تو فصل آموزش هم دقیقاً همین بحران دیده میشه. دانشگاه‌ها دارن دست و پا میزنن تا بفهمن چطور باید انسانی را آموزش بدن که قرار نیست کار شناختی پایه را انجام بده.
آره، وقتی ماشین پاسخ همه مسائل پیچیده رو میده، ما باید به انسان یاد بدیم چطور سوالهای درست بپرسه، درسته؟
دقیقاً، چطور سوال بپرسه و چطور نتایج رو ارزیابی کنه.
این تغییر فاز از انجام دهنده به ناظر خیلی قابل تعامله، اما راستش من اینجا یک گره ذهنی بزرگ دارم.
چه گرهی؟
اگه ما داریم سیستمی میسازیم که میتونه خودش فرضیه بسازه، خودش رو بهینه‌سازی کنه و تو علوم مختلف از درک ما فراتر بره، چطور میتونیم کنترلش کنیم؟ میخوام بریم سراغ دو فصل پایانی گزارش، فصل 3 یعنی هوش مسئولانه و فصل 8 که درباره سیاست‌گذاری و حکمرانی هست.
خب این همون نقطه حساس ماجراست.
ببین اگه بخوام صریح بپرسم، وقتی این سیستم با سرعتی تکامل پیدا میکنه که ما حتی نمیفهمیم چطوری داره پروتئینای جدید رو کشف میکنه، تلاش برای قانونگذاری برای شبیه این نیست که بخوایم با علائم ایست سرعت نور رو کنترل کنیم.
این تشبیه سرعت نور فوق‌العاده است.
آخه نهادهای قانونگذار چطور میتونن چیزی رو که اصلا درکش نمیکنن حکمرانی کنن؟
چون دقیقاً به هسته مرکزی مشکل تو فصل 8 اشاره میکنه، یعنی عدم تبارون سرعت. ببینید، ما با یه تضاد ساختاری روبرو هستیم. از یه طرف تکامل الگوریتمی تو دوران تکنیگی در حد میلی ثانیه اتفاق میفته. از طرف دیگه نهادهای سیاست‌گذار انسانی ذاتاً کند هستن، قانون‌گذاری نیاز به اجماع و بحثای طولانی داره، گاهی سالها طول میکشه تا یه قانون تصویب بشه و وقتی تصویب میشه هوش مصنوعی ده ها نسل جلوتر رفته.
و تو فصل 3 یعنی همون هوش مصنوعی مسئولانه این چالش عمیق‌تر هم میشه؟
بله، و باید اینجا تأکید کنم که این اصلاً یه دعوای سیاسی بین جناح‌های مختلف برای کنترل تکنولوژی نیست. این گزارش نشون میده که این یه چالش وجودی و مدیریتی برای کل گونه بشره.
آره، ربطی به چپ و راست نداره.
دقیقاً، چطور میتونی ارزش‌های انسانی رو مثل انصاف، امنیت و اخلاق تو سیستمی کدنویسی کنه که خودش داره کدهای خودش رو بازنویسی میکنه؟ وقتی سیستم از سطح درک سازندگانش فراتر میره، تضمین این که در راستای منافع بشریت حرکت کنه؟
بزرگترین چالش فنی تاریخ ماست، نه فقط یه مسئله حقوقی.
کاملا درسته.
پس با این اوصاف وقتی فصول اول گزارش که نشون دهنده سرعت و سرسام‌آور خودمختاری ماشین هست رو کنار فصل‌های حکمرانی و چالش‌های قانونی می‌ذاریم، می‌بینیم که ادعای سم آلتمن فقط یه بلوف توخالی نبوده. ما واقعاً داریم از یه مرز نامرئی عبور می‌کنیم.
در واقع نتیجه‌گیری و سنتز کل این 8 فصل از گزارش 2026 استنفورد یه پیام روشن به ما میده. ما توی دوران گذار بی سابقه هستیم. گذار از ابزارهایی که کارها رو برای ما آسان‌تر می‌کردن به موجودیت‌های مستقلی که جهان رو درک می‌کنن و تغییر میدن.
تغییری که روی جزئی ترین بخشای زندگی ما تأثیر میذاره.
بله، از نحوه درمان بیماری ها گرفته تا مدل اقتصاد جهانی و آینده شغلی تک تک افراد. ما باید بپذیریم که دیگه تنها موجودیت هوشمند و تحلیلگر روی این سیاره نیستیم. و خب این موضوع نیازمند یه بازنگری اساسی تو ساختارهای اجتماعی، آموزشی و مدیریتی ماست.
عجب بحث سنگین اما فوق‌العاده مهمی بود. خیلی ممنون که این پازلای پیچیده رو کنار هم چیدی تا مکانیزم‌های پشت این ادعا رو بهتر درک کنیم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که تونستیم این زاویه ها رو باز کنیم.
و ممنون از شما که تا انتهای این کاوش عمیق از سایبرکست همراه ما بودید. اگه این بحث ها براتون جذابه و میخواین تو دنیایی که با این سرعت داره تغییر میکنه همیشه بروز باشین، ازتون دعوت میکنم حتما اصل این مقاله، جزئیات گزارش استنفورد و مطالب تحلیلی دیگر رو تو مجله سایبر لایف مطالعه کنید. ما اونجا تلاش میکنیم به جای اخبار زرد شما رو با واقعیت های علمی و فناوری روبرو کنیم.
خوندن اصل گزارش ها واقعا میتونه دید عمیق‌تری بهتون بده.
دقیقاً. اما قبل از اینکه از هم خداحافظی کنیم، میخوام یه فکری رو تو ذهن شما بکارم. امروز درباره مکانیزم تکینیگی حرف زدیم، روزی که همین الان داریم تجربهش میکنیم، روزی که ماشین ها میتونن بدون نیاز به ما پیچیده ترین گره های علمی، پزشکی و فیزیکی رو باز کنن. خب اگر یه ماشین بتونه جواب هر سوالی رو پیدا کنه و نیازی به ما برای اکتشاف ناشناخته ها نداشته باشه، اون وقت تکلیف حس کنجکاوی انسان چی میشه؟
سوال تکان دهنده ایه.
واقعاً. وقتی ما دیگه کاشف جهان نباشیم، رسالت ما و دلیل بیدار شدن انسان تو صبح فردا دقیقاً چه چیزی خواهد بود؟ به این سوال فکر کنید. تا یه کاوش عمیق دیگه، خدا نگهدار.